العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به متن روایت تو هفت صفحه 237 بود و روی عن امام تقی از سبت شهید ابی عبدالله حسن ابن علی علیه السلام. بفرمایید بسم الله اشکال داشتیم دعا خلاص
کسی که مثلا مذهب شریعت دستشه، یعنی بدونی که حدیث شناس و اینها هست، اینو میشه به عنوان قول مثلا خبره در حدیث، وقتی مثلا یه حدیثی میشناسه میگه من مثلا مطمئنم که این حدیث از معصوم علیه السلام وارد شده و این نمیتونه از غیر معصوم وارد بشه، آیا این مثلا حجیت داره برام و نداره؟ چجوریه؟
ببین از قول خبره مالی یه جاهاییه که بحث علم باشه نه حس، نیاز به اجتهاد داشته باشه، اونو بهش میگن خبره. اینا میشه من شاهد. این که میخواد بگید من شهادت میدم سند از اینجا تا امام متصله، قاعدتا بحث حسه. ولی ما ممکنه بگیم آقا وقتی مثلا کسی مثل علامه هلی که این مطلب از دینه میپذیریم، از دین بودن اجتهاد میخواد، ولی حدیث بودن یعنی صوتیه که از کلام دهانه امام بیرون، این حسه، مسئله حسیه. تو مسئله حسی کلمه خبره رو به کار نمیبره. تو خبره مال حدسیاته، ولی اون سایی که نیاز به اجتهاد
مثلا
اون پس میشه اجتهادش،
میشه
انه هم من الدین، انه هم من الامام، به این معنی نیست که سمعت من الامام، حاضر من الامام، اما به حاضر لفظ یکونا حدیثا، اما لیسه به حاضر لفظ یکونا من مثلا یک صدوه الامام. این دو بومی خبره است. این از دینه، این از امامه، از امام نبوانه حدیث. یعنی مطلب مطلبیست که
بهش
احسن، این میشه اجتهاد، این هم میگن خبره. بله ما یه ادهی از کلمات رو اینجوری میپذیریم. یعنی مثلا بعضی گفتن که اگه فلانی و فلانی و فلانی یه فتوای بدن من مطمئن میشم این از امامه، تو بحثای اجماع منقول گفتم، اونا میشه اجتهاد. اونا نمیگن من مطمئن میشم این حدیثه، من مطمئن میشم این از امامه.
شخصی میشه دیگه
حالا این اصلا این مهم نیه. وقتی من خودم خبره باشم باید اطمینان پیدا کنم، اونا بهانه های اطمینان منه و نمیخوام تعبدن به حرفشون اطمینان. تو دادگاه شما میخوایی تعبدن به قول خبره اعتماد کنیم، باید معارض نداشته باشه. ولی جا من میخوام اطمینان پیدا کنم، خب معارضشم میبینم، اگه سلب اطمینان شد هیچی
دیگه
برای اجتهاد داره دیگه. نه این اطمینان که میگم همون قطع عرفیه، قطع عقلی معمولا کمه، ممکن یا ممکن نیست یا اوناش هم که ممکن خیلی کمه. علم عرفیه که ما بهش میگم اطمینان.
علم عرفیه اطمینان مثلا
وقت
درس
بدی چه
درس
بدی؟ مثلا 70 درس میگم تو من 80 درس میگم، بالا نه درس بدی زیرش هم گرزن. خب
در خصوص این کتاب طهر، این علما که حساب اعتماد کردن، اونا دلیلشون همین حساب متخصص بودن ایشون در حدیث، بیشتر به چیه ایشون اعتماد کردن؟
نه معمولا خودشون میگن که میگن این وقتی یه محدث حدیث رو به عنوان مرسل نقل میکنه، یعنی داره سند را متصل، اتصال سند را داره گردن میگیره. یعنی این چون ابن شعبه محدثه، این فرق میکنه تا بگم وقتی یه فقیه بزرگی مثل فلان مثل شیخ طوسی فتوا بده من میگم از دینه های بروجه این مثل شیخ طوسی این عقیده داشتن، ولی نبون آنه نه اون حدیث نه اون مندی. ولی اینا که نسبت به ابن شعبه نگاه کردن، ابن شعبه رو من محدث و حدیثش هم اینا میگن این حدیثه، اجتهاد نیست. اگه اجتهاد بود معامله یه اجتهاد باش میکردن دیگه، بهش نمیتونستن استناد کنن که شدی که قرار، ولی اگه معامله حدیث کنم به محدش میشه استناد کرد و علما به ابن شعبه اینجوری نگاه کرد.
اما
ببین اگه بهشون بیاد، اگه هدف کتابشون این باشه، کسانی که تو قدما بودن مثل ابن شعبه، مثل صدوق، مثل پدر صدوق، اینها اصلا میدونیم مبناشون این بود است که میخواستن روایت بنویسن، میخواستن اون روایت بهش استناد کنن. می همه اینا مثلا اگه یک کسی مثل علامه مجلسی تو زمان قدما هم پیدا میشد که میدونستیم مبنا صرف تجمیعه، استناد و حجت بینی و بین الله اینها فتوا دادن نیست، دوباره اونم غیر معتبر میشد. وقت مبنای مثل صاحب وسائل و فیض و بهار و اینها رو میدونیم اینه، میدونیم که اینا صرف تجمیعه، حذف سند به اون ماده تضمین سند نیست، چون اصلا این کتاب رو ننوشته برای فتواش، نوشته برای جمع آوری یا دستبندی، یا مثلا فیض برای دستبندی روایات کار کرده، صاحب وسائل دستبندی روایات فقهی کار کرده، لذا اینا نمیتونیم بگم که مثلا این کتاب فتوا داده. اگه واقعا یکی پیدا بشه، یه فقیه بزرگی پیدا بشه که بگه من محدث باشه، قواعد بدونیم، بدون مبانی چه بدونیم مختلف ما نمیشه، و بعد بگید من فقط روایت که صحیح هستن دارم و بعد مرسل ندارم، مبنای صحیح هستن ندارم و یه شهادت داره دیگه، نمیگو اینا مرسله. و ما اگه تو علی ابن بابا و صدوق و اینا میگیم که ابن شعبه هم به شما حقیقه از این باب میگن، اینا سند به عنوان حجت داره. مسائل هم
چیزی که قبول نداشته نیورده،
بخاطر
همین
مستقل بود رساله،
مثلا
نظرش مخالفه با ایشون روایت دیگه رو آورده. نه خب اون وقتی که یه سندی را قبول نشه، مثلا یه کتابی را سندش قبول نشه، از اون کتابی چی نقل نکرد، ولی کتابی را که قبول داشته چه روایاتی را که بهش فتوا میداده نقل کرده، چه روایاتی که بهش فتوا نمیداده نقل کرده، اینجوری بود. ولی مثلا شرایع علی ابن بابا و اینجور نیست. خب متن روایت رو داشتیم میخوندیم که از امام حسین علیه السلام میگه یک کلام طولانی در این معانی که گفتیم، چون بحثش در باره همین معروف و نهی از منکر نقل شده، و یورما ان امیر المؤمنین علیه السلام، از امیر المؤمنین همین جمله اومد، همین رو نقل شد. وقت مفصله حضرت توضیحاتی میدن، مثلا میفرمان که شما اومدید علما رو گذاشتید کنار و در حالی که اگه صبر میکردی چه خبرها میشد برادر، میشد که امور الله علیکم ترد و انکم تستر و علیکم ترجم، یعنی مجرای امور خدا میشدید، یعنی قومی میشدید که خداوند اراده های خودش توسط شما اجرا میکرد، مثل زمان پیغمبر دیگه اراده خدا توسط لشکر اسلام داشت تو دنیا به تحقق میرسه. خلاصه درباره این میفرمان و شاهد ما یه تیکه از اون اواخر روایته که دو تا جمله است، توی جمله از مدعا را میگن، توی جمله تعلیلش میگن، هم مدعاش و خصوصا تعلیلش دلالت بر مدعای ما، یعنی وجود ولایت و حکومت برای علما میکنه. البته دقت داشته باشین، امام حسین صدر نه خودشون میگن، خودشون و پدرشون امیر المؤمنین علیه السلام، ولی علتشون عامه. ایشون فرمان و انتم اعظم الناس مصیبتن لما غلبتم علیه من منازل العلماء، شما دو چهار مصیبت خیلی بزرگی شدید. اعظم الناس مصیبتن، چرا؟ چون منازل العلماء را غلبتم، ترک کردید، مغلوبشون کردید، رها کردید. البته یه قیدی هم داره به طرف گفتن آقا اینجوری آب نخور عقلت کم میشه، بلند شو گفت حدیث چیه، یه قیدی هم داره میگه لو کنتم تشعرون، میگه سر دور بشه اون بند خدا رو، موسی گفت به خدا رو چقدر گناه کنید و عذاب هم نکنید، بعد خدا همش گفت بزرگترین عذاب ها به دادم نمیفهمه، لذت مناجات خدا رو ازت گرفتم، یه لو کنتم تشعرونی میخواد و الله خیلی معلوم زندگی میکنند و الان تو کجای دنیا ولی حکومت اسلامی هم، ولی همشون فکر میکنن خوشن، یعنی اصلا تلاشی هم برای تغییرش انجام نمیدن. لو کنتم تشعرون، این خیلی خلاصه تو این لو کنتم تشعرون خیلی معنا نهفته است، و این نبود که مسئله به جای رسید که به اول نمیفهمید الده رو انزل نیسان و انزل نیسان و انزل حتی غیر علیون و معاویه. من اینقدر پایین رو در حالی از افهام منظم رو بیرم برای خدا ستاره ای بودم که مردم سر بلند می کردم تا در احماق آسمان من رو بیابن، همچی شعنی داشتم. بعد اون قدر شعنی من رو بود کن که خب این که آقا شما دوچار مصیبت شدید که علما رو زدید کنار، یعنی ما رو زدید کنار، چون مصیبت اونا رو که معصوم رو زده بودن. ولی حضرت یه تعلیلی میارن فنان و ذالک به انن، این به خاطر اینه که مجار الامور و الاحکام علا عید العلماء بالله الامناء علا حلاله و حرامه، این به خاطر اینه که کلن مجاری امور، مجاری احکام توسط خداوند تو دست علما گذاشته. کدوم علما؟ علمایی که امناء علا حلال و حرام خدا هستن. خب اینجا وقتی مدعا اهل بیتن، آیا دلیل میتونه مختص اهل بیت باشه؟ به این دلیل میگیم دلیل تعبدی. آقا من این کارو باید بکنم چون به من تفویض شده، این میشه دلیل تعبدی. ولی اگه دلیل عام باشه میشه استدلال عقلی. آقا من باید حاکم شما باشم، شما ما رو بذارید کنار، بدبخت شدید. چرا؟ چون کلن مجاری امور دست علماست و ما الان مستقه علماییم. اگه این باشه، این استدلال در محاج جا داره، میشه بهش استدلال کرد، میشه به کسانی که قبول ندارن حرف زد. ولی به دلیل تعبدی باشه فقط برای اهلش خوبه، یعنی اون دلیل تعبدی حضرت برای شیعیان تابعین خودشون باید بگن، در حالی که استدلال دارن برای همون رو کنن که امر زدن کنار. و مقام استدلال بفهمونه اصلا ظاهر علت عامه، همیشه علت عامه، و این عموم علت که میگه آقا کلن مجاری امور به دست علماست، این عامه، این مخصوص اهل بیت نیست. و البته اهل بیت هم به عنوانی که قوی ترین علماء امناء علی حلال و حرام هستن مصداقشن، مصداق تام و تمام میشن. چنانچه حالا تو همون زمان هم اینا مثلا معاویه جمعهی داره عمر اینا داشت به علم امیرالمومنین اعتراف داشتن، ولی گفتن علم مالی تو، حکومت مال ما. ولی امام حسین فرمود نه، مجاری امور به دست علما باشه. بعد میگه که فانتم المسلوبون تلک المنزله و ما صلتم ذلک الا بتفرقکم عن الحق و اختلافکم فی السنه بعد البینات واضحه. و آخرش وقتی میگه اگه صبر میکردی چی میشد و چی میشد، چقدر خوب میشد، ولکن نکن، ولکن نکن مکنتم الظلم من منزلتکم و استسلمتم الامور الیه. صحت و پای روایتش درباره حکومته، مکنتم الظلم و استسلمتم الامور الیه. اصلا اصطلاح مجار الامور اینا همش مال حکومته. نحوه استدلالمون چیه؟ همین که به عموم علت در مقام استدلال علت حتما عامه، در مقام محاجه علت حتما باید عام باشه. این علت برای چی؟ این علت برای این که چرا بدبخت شدید با کنار زدن ما، خاطر چی بدبخت شدید؟ چون مجاری امور باید دست علما باشه، وقتی دست علما نبود امور دنیا بود، اعظم و مصیبتن شدید، اشد و مصیبتن شدید در زندگی.
تو علمان
اهل بیت بزنید کنار بدبخت میشه، چرا تو علمان؟ خب استدلالی که چرا شما اهل بیت که گذاشتید کنار بدبخت شدید اینه که چون علما باید کار، یعنی اهل بیت هم چون از کردن دیگه، اگه اینجا علما فقط اهل بیت باشه این استدلال تعبدیه. استدلال تعبدی فقط برای معتقدینه به این دلیل معتبره. مثلا زراره میاد پیش امام صادق میگه چرا دلیل اینو بکن خدا چیه؟ امام صادق میگه چون من میگم. حالا امام صادق به زراره همینجور حرف نمیزدن دار، زراره وقتی میگفت چرا این کارو بکنم حضرت فرمان که لأن الیقین لا ينقض بالشك، یعنی استدلالی عقلی میبودن براش که غیر زراره برازه غیر زراره متواش. ظهور استدلال اینه که حتما کبرا عامه، کبرا اعم از مدعاست و مدعای شما صغرا همیشه شکل اول صغرا یه مصداق از مصادیق کبراست و کبرا همیشه کلی. و حضرت همان من اهل بیت پیغمبر و امیرالمومنین که جز اهل بیت پیغمبر و شما کنار گذاشتید بدبخت شدید، چرا؟ به خاطری که امور باید توسط علما اداره بشه، شما علما رو یعنی چه؟ یعنی ما هم که نباشیم امور باید توسط علما اداره بشه، منتها معلومه تا خود اهل بیت هستن مصداق اتم و اکمل و اولای از علما خود ائمه،
ولی همین دلالت میکنه که پس وقتی اهل بیت نیستن تو زمان غیبت الامثل و فلامثل مجار الامور به عیدل علما. لذا کسی که بهش نمیشه گفت علما، با وجود یک کسی که بهش میشه گفت علما، حق حکومت نداره. اعظم مصیبت، مصیبت عظیم تو دنیا ایجاد میکنه کسی که علما نباشد ولی مجار الامور رو به ید خودش بگیره. امور وقتی میگوی به عید علما خود آره دیگه، ولی چون حکومت باید دست یه نفر باشه وقت علما تر از همه مصداقش میشه. به خاطر که وقتی میگه به عید علما یعنی علم علته، وقتی این علت چون این اقواس اون که ضعیف تره حقه چیز پیدا میکنه معمولا حق نداره برده. مگر برای اون که حق داره یه مشکلی پیش بیاد، مثلا زمان امام صادق اجرای حکومت توسط خود حضرت مشکل داشت، سپردن یعنی این سپردن هم نداشت چون مالی این بود، میتونه حالا نمیتونه این تنفیذ کنه، میتونه که واگذار کنه. لذا مثلا شلمقانی با این چه عالم بود، خیلی هم عالم بود، احمد ابن هلال عبدتایی خیلی عالم بود، اصلا احتمال این بود که بعد از چی قبل از حسین ابن روح این چیز باشه، اینقدر عالم و وارسته بود که احتمالی همه احتمال میدنن که این بشه نایب خاص حضرت. وقتی حضرت حسین ابن روح انتخاب کردن دیگه برگشت از چیزش شد، ولی معلوم شد، معلوم به توقیع صادر شد که مثلا نمیش، یعنی علما بود ولی حضرت منش کردن. خب این نداشت دیگه،
ممکن من بشه رو پر من داریم یا عمومش که عالم به توافق حکومت اسلام را زمان داره
یا ببین چون واگذار کردن اهل بیت میگیم داره با ولی من کرده بودم نه طبق همین فقط همین یه روایت میگه مجاری امور به عید علماست، بعد امر حکومت پیداست، تعدد بردار نیست، تو هر زمانی یه آره. لذا اگه اهل بیت وجود داشته باشن هر عالم دیگه میخواد دخالت کنه اجازه بدید، بی اجازه اگه کار کرد بستگی داره، چون ما اجازه فضولی هم داریم، اجازه بعدی هم داریم، ممکنه حضرت اجازه بدن ممکنه اجازه ندن. خیلی وقت تو اصلا حضرت باری کلام گفت باری کلام تو خوب کاری کردین کاری کردین خب اجازه داریم، ولی نه طبع قضیه حکومت اقتضا میکنه که تعدد بردار نباشه.
سلام
علیکم.
امام رضا
زمان
حکومت
قبول میکنه،
دایره از سلط میشد مثلا تا مالی. حالا یه نفر پیدا میشه یه دوره نمودی هم مثلا تو آمریکا بیاد چشم میکنه میشه حاجه، این هم باید اجازه بشه
قاعدتاً. قاعدتاً ببین مثلا اگر هم داشته باشه به عنوان ثانوی داره، به عنوان که چون دسترسی نیست داره، یعنی مجار الامور یه چیزا داره میگه یه نفر داره
این متن
آیا نمیدونه این متن به تنهایی آره، ولی چون داره امور یعنی حکومت، طبع حکومت معنی میکنه حکومت تعدد برداره. این
معنی که امام میده به بقیه
نه آخه اونم هست آخه این معنی که حکومت ها میگه
شما ظهور یک
کلام خاص و مطلق و ظهورش درست
اصلا
بذار اینجوری بگی منفصل عقلی داره شرعی داره هر چی داره میگه بذار اینجوری بگی اینا اصلا زمان حضور کاری نداره که به اهل بیت نباشه، تو زمان غیبتش هم اگه یه فقیه مبسوط الیت باشه یه فقیه دیگه باید اجازه بده، مگر که الان ما میگیم فقیه عراق اصلا ربطی به فقیه ایران نده، این حال ضروره است ولی اسلام یه حکومت بیشتر
شما هر چیز رو مشخص میکنید
یک حکومت اقتضا است برای فقاهت، یک. دو، وقتی یک نفر مفصول کلیت باشد بقیه حق دخالت ندارد،
اینا گفتیم آره. چون شرط ندارن چون اقتضا ندارن،
اگر اون یه نفر مثلا همه الان بمیره برای اونا بالفعل میشه، نه کسی لازم نیست بهشون بده، خودشون دارن، لذا وقتی اون مفصول کلیت اینا مانع دارن، مانع دارن، مانعش این است که تو اراد و علیه هم میشی اگه تو این امور دفاع کنی. اگه
مانع تصدیق باید الان که امام حسین هست یه عالمی هم اونم داره
این رو عین همونه باریکر عین همونه،
ولی چون امام حسین هست مانع هست نمیدونه
بله، چون تعدد تو حکومت نیست تو حق دخالت بی اجازه نداره، این منظور اینه. حالا من به این میگم تو حق نداری چون مانه اونقدر قویه که ریشش میکنه، ولی همین جا اگر که امام تشریف نداشتن او داشت، خب اینا شما بهش میگون مقتضی دارد مانش قویه طوره میگه، ولی حرف همینه. تعبیر مختلف. میدونی من چیه نظر دارم؟ من به این نظر دارم که وقتی امام هست بقیه باید دهنشون رو ببندن میشنه سر جاشون. حق صدور فتوا تو امور حکومت نداره.
اونجا
هم که یه فقیه بیاد تو رسول فتوا. بله من همین ندارم میگم. من امامو گفتم به خاطر اینکه
بعد
اگه شما بگویید اقتضا دارن، بعد اقتضا دارن بشه، خب اینا هم حق داره دیگه. بی خود چند حق داره؟ این حقی که میگویید داره بلافاصله ما نشن بالا سرشه. دیگه حق نداره. مثلا اینه. ولی خب همینا که میگوید به اون جهت که اون از دنیا بره این حق رو پیدا کنه، کسی هم بهش نمیده که، یعنی چون اختزارات داشت. اون اختزارات داره ولی حق دخالت نداره. گفتو مو میبینی و من پیچشمو. شما اختزار به عنوان عقلی میبینید، میبینید داره. من اختزار به عنوان اجرایی میگم نخه نداره. اختزارش هم نداره. اجراییش یعنی بالفعل شدنش. خواستم
الان مثلا کار رو اجرا نداره.
بس واضحه دیگه به خود بس
خب حالا ما
اگه اون گسترش تا اینجا هم شامل میشه بله ممکن اصلا نشه، نه خبر داره نه خبراش میرسه نه دیگه اصلا سالمه تا موضوعه اصلا موضوع نداره همچی چیز. ولی اگر که یه طوری باشد که ارتباطات هست و چیز هدف میرس حرف میرسه رنا اسلام یه حکومت بیشتر نه و دیگر باید با اجازه کار کنن مثلا. خب اینها حرفاییه که ما از دین میفهمیم، خب ولی تو اجرا اقتضاعات اجرا خودش تحمیل میکنه. حتی ممکنه یه جایی توی کشوری مصلحت اسلام اقتضا کنه که حتما اجازه نگیر، مثلا یه بحرینی باشه که اگه بفهمن از ایران اجازه داره نابودش میکنه، ولی اگه خودش کار کنه میتونه، ولی خودش کار کنه اگه بیاد اجازه هم بگیره این آقا عاقل باشه میگه نه تو من به تو اجازه نمیدم، ولی برو خودت یه کاری بکن، برو هر کاری میخوای بکنی، چون اجازه ای مضر میشه دیگه. اینا حکمت هایی است که تو اجرا باید آدمای عاقل رعایت بکنه. خب نه دیگه اون میشه فقیه مبسوط طولیت. ببین تو امام معصوم حق بهش به طور مطلق داده شده، خب تو فقیه چون ببین تو امام معصوم حق ولایت شخصی داده شده، به این شخص داده شده، این شخص داره بستی ادا اینام شرطش. تو فقه ها حق به عنوان داده شده، لذا همزمان همشون دارن، لذا فقط بسته یدی یکی میتونه مانعی دیگران بشه. اونجوری با وجودی شخص امام معصوم بسته یدی معصوم که مانعی دیگران نیست، که شخص معصوم مانعی دیگرانه چون حکومت به شخصش داده شده. ولی تو فقه ها چون حکومت به شخص داده نشده، به بسته ید داده شده، بسته ید مانعی دیگرانه. اگه بسته ید نباشه کسی از کسی اجازه نداره. خب اون میشه زعیم. اگه زعیم یعنی بسته ید باید اجازه بگی. خب اونو یعنی بسته ید داشتن. ببین تا یه زمانی ما مرجع تقلید واحد تو شیعه داشته ایم، انگار اینجور که میگن آی برو جبری یا استاد حسن اصفهانی آخریشون بوده. خب دیگه بعد تعدد شده سید مرتضی نقیب شیعه بوده. خب در اون زمان همه بعد سید مرتضی اجازه میگرفتن چون اون خودش بسته ید بود، ارتباطات خارجی شیعه بود توسط سید مرتضی انجام میشد، امیرالحاجشون بود، مشکلات شیعه را تو جاهای مختلفه چیز. چنانچه الان یه مشکلی مثلا برای میان مار پیش میاد، آی سیستانی دخالت میکنن، رهبر انقلاب دخالت میکنن، اینجوری بوده. یعنی الان یه جورایی انگار دو سه نفر بیشتر نیستن، یه زمانی یکی بوده فقط، هر کی میخواسته باید تحت او کار. خب روایتی بعدی ما داریم میگم روایت دست پنجم، روایتی هم دست پونزه هم معمولا سند ندارن. حالا ابن شعبه رسندش درست کردیم که بعضی علما هم نپسندیدن، خب چه من تشرف نو به محضر این چه ولی همونی دیگه هم بعضی نپذیرفتن دیگه سنت رو که استوار ندیم. روایت بعدی روایت امام حسن عسکری علیه السلام از تفسیری که منصوب به امام علیه السلام است. سندش هم تو احتجاج نقل شده، هم تو بهار، هم فیض، هم تفسیر صافی، البرهان. میخوام بگم اینا ولو از تفسیر امام حسن عسکری نقل کردن ولی اسناد قطعی به امام دادن. یعنی اینا حد دقیقی نیست که اینا سند تفسیر را یا لاغت سندی یه دنه روایت را تایید دارن. تفسیر صافی، برهان، نور و سقلن، کنز و دقائق هم اومده و اومده نا به طور جزم به تبعی خود متن تفسیر به طور جزم به امام حسن عسکری علیه السلام نسبت داره. این تفسیری که الان هست 379 تا روایت داره که سوره حمده و تا آیه 282 بقره. آیه 282 چیه؟ آیه دهیه نگوه، آیه بزرگتر ساره تا اون ادامه داره. ولی اونطور که توی کتب رجالی و اینها هست اون تفسیر اصلی خیلی مفصل تر از این بوده و در دسترس نیست. محمد ابن قاسم استرابادی که هم خودش هم فرزندش جزء اساتید صدوق شمرده شدن، یعنی صدوق شاگردشون کرد، از استرابادی هم که همون گرگان بوده، لذا به مفسر جرجانی همیشون معروفه. گرگان استرابادی بوده قبلا ولی بعدم که گرگان شد دیگه به استرابادی یا جرجانی هم میگفتن. عوامل جرجانی چون مال گرگان بوده. خب ایشون از دوتا راوی نقل میکنه، شیخ صدوق بعد و راوی اصلی هم شیخ صدوقه. راوی اصلی تفسیر امام حسن عسکری شیخ صدوق. دیگرانی که سند به تفسیر دارن از راه شیخ صدوق دارن. از دو نفر این تفسیر رو نقل میکنه، یکی ابوالحسن، یعنی تو طبقه بعد از محمد ابن قاسم تو اون طبقه دوتا واسطه هست، یعنی هم عرض هم دوتاست، یکی حسن ابن، یکی ابوالحسن علی ابن محمد ابن سیار یا یسار یا سنان. علمای مختلف این کلمه اسم پدرش از سجور نکن. آی خوی میگه سیار، خلاصه علامه هلی میگه یسار و صدوق تو معانی و محقق کرکی تو اون اجازه خودش که اجازه سندی داره میگه سنان. این یکی سنان، محمد ابن سنان، سیار و یسار و سنان. و این یکی نفر دوم ابو یعقوب یوسف ابن محمد ابن زیاد. و این دوتا توی کتب رجالی مهملن، توصیق و تضعیف و هیچی ندارن این دو نفر. و اشکالی که از بار خاطر هم اشکالی که از میگن تفسیر نمسن از کرده سند نداره، سندش درست این، ولی یه سند دیگه هست اون نه، اون اشکال این دو نفر را نداره. اون به خالد برقی، به عموی احمد ابن محمد ابن خالد برقی میرسه و سند اون درست. حالا این دو تا کتاب میره داماد میگه این دو تا کتاب هست و این باطله اون درسته، که اونم دست ما نیست، روایاتی ازش نقش شده با ولی خودش نیست. میگم تا 120 جلد بوده و بسیار علما این حرفه میدونم آدا باطل میدونم و نه اینا یکیه، دوتا سند داره، یک کتابه، یه مقدارش دستی ما هست بقیهش نیست. هر دو سندم ماله حالا عرض میکنیم یکی یکی اینها را. خب و هر کدوم از این دو نفر یعنی علی ابن محمد سیار و یوسف ابن محمد ابن زیاد، اینا هر کدوم از پدرهای خودشون، یعنی طبقه بعدی هر کدوم پدر خودشه و اونا از امام حسن عسکری علیه السلام روایت رو نقل میکنن، یعنی مستقیما میگه. وقت بعد به خاطر همین نویسنده تفسیر یعنی اون آقای محمد ابن قاسم اینها را سنده یه بار ذکر میکنه، بعد باقی اشه دیگه مستقیما جزما به امام عسکری علیه السلام نسبت میده. لذا شما اگه مثلا احادیث وسط کتاب رو میدید میدید که سند نداره که، ولی سندش این واسطه است که عرض کردم. تو مستدرک الوسائل یکی از کتاب هایی که خیلی از سندش دفاع شده همینه، تفسیر علی ابن چی، و میگه کسانی که به این اعتماد دارند یکی شیخ صدوق در فقیه، در امالی، در علل، که روایت زیادی را جزمن از این تفسیر نقل میکنه و نسبت به امام میده، یعنی حکم جازمات صدوق شاملش میشه. و یه عده از علما در از صدوق تبعیت کردن، مثل احتجاج و مثل مرحوم هبت الله راوی. یک نفر دوم که ایشون میگه، میگه ابن شهرآشوب در معالم العلماء اونم تفسیر رو جزمن به امام علیه السلام نسبت میده، اون رو املاء امام عسکری علیه السلام میدونه، و راویش را حسن ابن خالد ابن برقی، برادر محمد ابن خالد که احمد ابن محمد میشه پسر برادرش، این میشه عموی احمد ابن محمد ابن خالد، و ابن شهرآشوب میگه این تفسیر 120 جلده، یعنی پس دو تا سند داره، یه سندش از راه حسن ابن خالد برقی، یه سندش از راه این دو نفری که این دو نفر مهملن در رجال. قبلا هم گفتیم مهمل بودن هیچ اشکالی نداره، به خصوص که صدوق اینا از استاد خودش گرفته و اینا راویای استاد صدوق هم، و صدوق به سند اعتماد داره. خب محقق نفری بعدی، محقق ثانیه، محقق کرکی که یه اجازه نامه مفصلی به صفی الدین هلی داده و این سندش به این تفسیر نقل میکنه و میگه این سند اعلا من جمیع الاسناد، یه سندی که ما در این تفسیر داریم از همه اسنادمون، همه اسنادی که من دارم بالاتره. البته یه دلیلی بالاترش این است که وقتی به امام حسن عسکری میرسه، حضرت همه این روایت تا پیغمبر میرسونند، یعنی اون تیکش سند عالی، میگه من تا امام که یه سند صحیح دارم راوی ها همشون معتبرن و بعدم از امام دیگه میره میشه سلسله تو زهر. توی بخارا بود حضرت رفتن، نیشابور حضرت رفتن، اون روایت رو خوندن، بعد که داشتن میرفتن علمای اهل سنت گفتن ما نمیدونیم که این حدیث را معتبر بدونیم یا سندش را، ما به سند این حدیث احترام بگذاریم یا به متنش، یعنی اونقدر سند قوی بود که با متن چی میکرد هم رده شده بود. خب رضا ایشون میگه این اعلا من جمیع الاسناده، و سند خودش هم میرسونه به شیخ طوسی، او از ابن قزائری، ابن قزائری هم که خب شاگرد شیخ صدوق بوده، و از محمد ابن قاسم جرجانی و محمد ابن زیاد و فلان، یعنی همین سنده این دو نفر، و میگه اعلا سند. وقتی میگه اعلا سند یعنی محقق ثانی هم داره این دو نفر را تایید میکنه، من حرف ازش قبول دارم و این سند من ضعیف نکرده، رضا میگه این اعلا من جمیع اسنادی است که من دارم، این بهتری میشه. نه اونا هم من ندیدم، ندیدم قاعدتم من برسی نکرد، ولی اشکال که هست این دو نفر باشم بررسی کنیم فردا بیارید. خب مطلب بعدی، شهیده ثانیه که ایشون هم یه اجازه نامه‌ای داره برای پدر شیخ بهایی، پدر شیخ بهایی شاگرد شهید ثانی بوده، و گاهی شیخ بهایی میگه شیخونش شهید به اعتبار اینکه شاگرد پدرش بوده و پدرش هم شاگرد شهید ثانی، و اونم از همین از راه محمد ابن قاسم سند خودش به پیغمبر میرسه، اونم میگه این بالاترین سنده،
تفسیر.
آره میگه تو آخه اینا خیلی سند داشتن دیگه، میگه من یکی از قوی ترین سند ها میره. خب وقتی قوی ترین سند نه، یعنی داره این دو نفر توصیق میکنه، یعنی کلی سند داره توصیق میکنه. خب میگه ول نذکر طریقا واحدا و هو علام اشتملت علیه هذه الطرق الى مولانا و سیدنا و سید الکائنات رسول الله صلی الله علیه و سلم، و بعد میگه این سندی که من به این تفسیر دارم از سندی که به کتب اربعه دارم قوی تره. ببین سندی من به تفسیر از سندم به کتب اربعه، خب دقیقا میخوره به این که این چند نفره داره میگه این آمود. نفره بعد علامه مجلسی پدر در روزت المتقین که شرح من لایحضره میشه، میگه هر چه که از محمد ابن قاسم نقل میشه از راه همین سنده و سند صدوقو نقل میکنه، میگه من هر روایتی از محمد ابن قاسم دارم نقل میکنم سندم همین، و بعد میگه صدوق بر این آقا اعتماد داره و محمد ابن قاسم استاد صدوق نام برده شده، ابوالحسن محمد ابن قاسم ابن محمد استرابادی و پدرش ابو محمد قاسم ابن محمد استرابادی، این دو تا جزء اساتیده صدوق نام برده شده، و بعدشون نظر میکنه به کلام ابن قزائری شاگرد صدوق که در این سند اشکال کرده، میگه که کلام ابن قزائری باطله، که مستقل 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 لکن رو به قضایی رو رد میکنه. و بعد یه چیزی دیگه میگن که یه توهمه این که مطالب این حدیث به شأن امام نمیخوره، اینم حرف باطلیه و هر کی که با کلمات اهل بیت آشنا باشه و این تفسیر رو بخونه میفهمه که نه خیر اینا به امام میخوره. همین دوتا دلیل هم مرحوم خویی برای رد تفسیر منسوب به امام اسکر علیه السلام بهش استناد کرده، یکی کلام ابن قزائری، یکی که مطالبش به شأن امام نمیخوره که محدثی مثل علامه مجلسی پدر گفته نخه میخوره، کلام ابن قزائری هم باطل کرد. یه فما ذکره و ابن القزائری باطل و توهم و انم اصلاح ازت تفسیر لا یلیق و انیون سب الی المعصوم علیه السلام، اونم همینطور اونم باطل. و من کانم مرتبطن به کلام الائمه علیهم السلام یعلم انه کلام نهان و اعتمد علیه شیخون الشهید الثانی و نقل اخبارن کثیرن فی کتب و اعتماد التلمیذ. اینا الان عزیزم میگه که محمد ابن قاسم را شاگردش که صدوقه بهش اعتماد داره، تو که بعد از اونی چی میگوی اعتماد نداری؟ یعنی میگه جناب ابن قزاری استاد شما مستقیما شاگرد محمد ابن قاسم بوده و محمد ابن قاسم بهش اعتماد داره، شما که رتبه بعدی و هستی چی دیدی که خودی صدوق ندیدی؟ اگه با یه کسی مثل صدوق که شاگرده اون شخص باشه بله با جمع کنم برن آخه اهل بیت اعتراف به ما برسن صدوق
ارادتی که
به چه راه سوالی
به ولی داشت و هر چیزی از ذهنش در میاد قبول میکرد، بعد اون موقع مفید میاد میگه تو کافر، من میخوام چیکارش کنم؟ مفید نمیفهمیده
چون تو با واسطه بوده ببین صدوق اجتهاداتی داره
که
مفید با اون اجتهادات مخالف بوده اون مطالب
این نقل
سنده
این
حسه
با یه
سر میگیره
این
بابا
اعتماد
میکنی
شاید این بابا یه تلقیز کرده
حالا این
قضا که بوده فهمید باریکالله
این
چون
جفتشون این جفتشون ده باشون سر یه چیزه سر احساس نه خیر اتفاق کاملا میشه تو اون قضیه اجتهاد ممکنه یکی تو قرن 14 بیاد اجتهادش از صدوق و مفید و شیخ طوسی قرن مثلا 4 و 5 قوی تر باشه. چرا؟ به خاطر که منبعی که اینا میرن سرش یه منبعیه که برای این دسترسی به اون منبع به همون اندازه که صدوق دسترسی داشته اینم داره لعلا این بیشتر به خاطر که منابعی علمیش دار ولی من برای حس نه. یعنی اگر که به شما بیان بگن کوه فلان کوه در مدینه در سال مثلا 400 چه رنگی بوده رنگش الان میدونیم مثلا فلان رنگه ولی اون سال چه رنگی بوده، خب کسانی که تو سال 1400 مدینه بودن میان میگن آبی بوده، بعد یکی تو سال 600 زندگی میکرده تو سال 450 زندگی به دنیا اومده میان یه سبز بوده، برو جمع کن بردی که تو که نبودی اون بوده، مطلب حسیه تو مطلب حسی اون که نزدیک تره قولش اقواست، اونم یه کسی مثل صدوق که این کاره بوده، بعدم صدوقی که شاگردشه کرده حالا یه راوی بوده که این صدوق باشه در کنارشه اون تو بغداد بوده این تو چیز بوده یه روایت ازش نقل کرده باشه چی ولی اون خسته شاگردشه کرده شاگردشه یعنی من همه کنها بون که جیتا پکشا میدونم و او گفته این مورد اعتماد منه. نسل بعدی که ابن قزار اومده این گفته نه، حالا چی گفته درباره اش میفهمه گفته من این سند قبول ندارم ها. مثلا یه رفرنس یه مثلا نشونی بده که این فلان کتابو نوشته فلان زندی مثلا درباره اش گفتگو حدیثی چیز اینجوری نیست، گفته آقا این همینجوری مثلا این تضعیفی هست که یه عده‌ای از علما تضعیفات قمیون را یک و یه عده‌ای بیشتری از علما تضعیفات خصوص ابن قزار اینا رو تضعیفات عقیدتی میدونن و چون اینها اون زمان رو بحثای عقیدتی خیلی حساس بودن یه حرفایی را که واقعا انه من الدین بوده اینا میزدن و تکفیر میشدن، لذا تضعیفاتشون رو باور نمیکنن. لذا نه تو این قضیه مطلب حسیه و اعتماد و حکم صدوق قطعا قوی تر از حکم شاگرد صدوقه نسبت به استاد خودش چون ارتباط هم خیلی نفر بعدی الله محمد باقر مجلسیه که اوشون هم تو بهار میگه که و کتاب و تفسیر الامام علیه السلام من الکتب المعروفه و اعتمد از صدوق علیه و اخذمه و این تعنفیه بعض المسلم محدثین، ولیکن من صدوق اعرف و اقرب و اهدن به من تعنفی، اون کسی که تعن کرده صدوق نسبت به او اقرب و اهدنی و اعرفه، هم اعرفه هم اقربه. و قد روا انها اکثر علما من غیر غمز فیه، اکثر علما احادیث پذیرفتن و هیچ اشکالی توش، هیچ غیر و غمزه‌ای به قول ما توش نه. نفر بعدی میره داماده، که البته میره داماده سند اصل به این تفسیرا معالم العلماء، یعنی طبق نقل ابن شهرآشوب سند اصلی را سند حسن ابن خالد ابن برقی میدونه و بعد میگه که تفسیر منسوب به امام عسکری از راه صدوق معتبر نیست، به خاطر همین دو نفر میگه این دو نفر مجهولن، لذا تفسیر مجهوله و موضوعه و کذبه و اینها. صاحب مستدرک 10 تا بحث میاره برای ابطال این حرفه، میره داماد رحمت الله علیه. خب میگه دو تا، یکی از حرفای میره داماد اینه که دو تا تفسیر داریم، یکیش اونیه که 124 بوده و سند برقی اون صحیحه، یکیش سندی این دو نفریه اینا باطله. یعنی هر چی اینی که موجوده مالی این دو نفره، یعنی ما همون یه جلدیه و دعوام سری این که موجوده نی، دعوام سری روایاتیه که مثلا صدوق از اون سند داره نقل میگه، اون تفسیر تفسیر موضوعه، موضوعه لازم روایات که اون سند ذکر شده چه قبول نده و ایشون رد میکنه. و من جمله این که میگه هیچ تضعیفی برای محمد ابن قاسم که صاحب تفسیره نشده مگر ابن قزائری، در حالی که مثلا شیخ صدوق شاگردش بوده، ادراس بهتره، همیشه صدوق هرگاه اسمی محمد ابن قاسم رو بوده ترحم و ترزی کرده و چطور میشه ضعفش برای کسی مثل صدوق مخفی بوده ولی سالها بعد ابن قزائری ضعفش ها پیدا کرده. و من جمله دوتا کتاب بودن را رد میکنه ایشون صاحب مسائل. مستدرک جلد 23 صفحه 186 تا 200، 14 صفحه در باره تفسیر امام حسن عسکری ایشون صحبت میکنه، جلد 23 صفحه 186 تا 200 مستدرک الوسائل. تقریبا من خلاصش رو براتون عرض کردم، حالا دیگه کاملش رو بگیرید از اونجا بخونید. حالا متن حدیث وقت نیست انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آل محمد. فرد خود نکنست ببین علامه از قول ابن قزائری میگه، ابن قزائری هم عقیدتی میگه، یعنی به کسی که حرفای خلاف عقیده اون زمانه چیز داده، یعنی عقیده اون زمانه صدوق نوشته مفید تکذیب کرده، این طور بوده، این قدیم موضوع حساس بوده و اینگه این کذابای شما قبول نیست، این ها نیست. بعضی هم دنگه ابن قضائلی کسی ها مطمئن باشیم تضعیف عقیدتی کرده اون حسنشه، این تضعیف تأییده منوشه از اون شیعیانی خیلی ناب و داغ بوده.
سلام
شد فردا خدمتتون هستم. بله
Thank you.